سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا امروز طرح صلح معامله قند را رونمایی می‌کند. ایران از آماده سازی سایت موشکی برای پرتاب ماهواره خبر داد. آمریکا می‌گوید این برنامه پوششی برای توسعه موشک‌های بالستیک است. و وزیر خارجه آمریکا می‌گوید حملات شبه نظامیان هوادار ایران به سفارت آمریکا بی احترامی به حاکمیت عراق است. طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه موسوم به معامله قرن امروز سه‌شنبه در واشنگتن رونمایی می‌شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت فکر می‌کند این طرح بخت موفقیت دارد. آقای ترامپ گفت فلسطینی‌ها پیشنهاد توافق صلح وی را رد کردند، اما انتظار دارد که سرانجام این طرح مورد پذیرش آنها قرار گیرد.
فکر می‌کنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست، در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه می‌شود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت. مسئله ای نیست. زندگیشان خوب نیست. میدونید که کمک‌هایمان را به فلسطینی‌ها قطع کردیم. کاری بود که من نمی‌خواستم انجام بدم. فکر می‌کنم به احتمال زیاد این پیشنهاد رو قبول کنند.
بنیامین نتانیاهو نیز با ستایش از طرح معامله قرن آن را فرصتی برای تاریخ‌سازی و مشخص ساختن مرزهای نهایی کشور اسرائیل دانست. از دیگر سو بنی گانتس رقیب سیاسی آقای نتانیاهو نیز پس از دیدار با دونالد ترامپ از حمایت‌های وی از اسرائیلی‌ها تشکر کرد.
من از رئیس جمهور ترامپ به خاطر حمایت عمیق وی از شهروندان اسرائیلی و تعهدش نسبت به امنیت آنها به ویژه در پاسخ به تهدیدهای ایران در مرزهای اسرائیل در سالهای گذشته تشکر می‌کنم.
مقامات ارشد فلسطینی تأکید کردند که حکومت خودگردان هرگز این طرح را نخواهد پذیرفت. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در توییتی تایید کرد ایران در حال آماده سازی سایت موشکی برای پرتاب ماهواره ظفر است. دو آزمایش موشکی پیشین ایران برای پرتاب ماهواره طی سال جاری با شکست روبرو شده است. آمریکا این برنامه را پوششی برای توسعه موشک‌های بالستیک می‌داند که می‌تواند در پرتاب کلاهک هسته‌ای نیز از آن استفاده شود. واشنگتن خواهان توقف آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران است. ایران با رد این درخواست میگوید به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست و برنامه موشکیان جنبه دفاعی دارد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از آنچه ادامه حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی هوادار ایران به مراکز آمریکایی از جمله سفارت این کشور در بغداد خواند ابراز انزجار کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا مایک پومپئو این حملات را بی احترامی گستاخانه نسبت به حاکمیت عراق و شکستی برای کنترل گروه‌های مسلح خطرناک عنوان کرده است. دفتر عادل عبدالمهدی پس از این تماس در بیانیه‌ای بر اهمیت تنش‌زدایی در منطقه و حفاظت از اماکن دیپلماتیک تأکید کرده و خواستار احترام همه گروه‌ها نسبت به حاکمیت عراق شده است. در جریان شلیک 5 راکت به منطقه سبز بغداد در روز یکشنبه 3 راکت به محوطه سفارت آمریکا اصابت کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. 8 شبی که متشکل از شبه نظامیان طرفدار ایران است، دخالت در این حملات را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز.
بعد انتخابات شد،
سخنرانی رئیس جمهوری ایران در نقد نظارت استصوابی. حسن روحانی میگوید تبدیل انتخابات به تشریفات بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی است. مرگ هزاران پرنده مهاجر در تالاب میانکاله، قاتل فلامینگوها و چنگرها مسمومیت غذایی باکتریایی یا عاملی دیگر. و بازتاب فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در ماهشهر، چرا نیروهای امدادی و امنیتی در محل حادثه حضور نداشتند؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس ایران، رئیس جمهوری این کشور بار دیگر از روند بررسی صلاحیت نامزدها و تلاش گروهی برای حذف صداهای مخالف انتقاد کرد. حسن روحانی در جمع استانداران رفراندوم را پایه نظام و انتخابات نامید. اما موضوعی که بیشتر به آن پرداخت، نگاه جناحی در روند بررسی صلاحیت‌ها بود و حتی به کنایه از احتمال تبدیل کلمه جمهوری به عبارتی مجرمانه ابراز نگرانی کرد. اما از گذشت از نگرانی کلامی، رئیس قوه مجریه ایران برای حفاظت از جمهوریت چه میتواند بکند و چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از مهدی طاهباز.
والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست. من میترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه.
انتقاد تلویحی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از روند برگزاری انتخابات مجلس و ابراز نگرانی از به خطر افتادن جمهوریت نظام. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، پرداختن به مسائل انتخاباتی نقل محافل سیاسی داخل ایران شده است. تاکید بر روی دسته‌بندی‌های اصلاح طلب و اصولگرا برای داغ کردن تنور انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق‌ها. حسن روحانی روز گذشته در سخنرانی در جمع استانداران، علاوه بر انتقاداتی ضمنی از رد صلاحیت‌ها و نگرانی از نبود همه تفکرها در انتخابات، بار دیگر به مسئله همه پرسی و رفراندوم نیز اشاره کرد و آن را پایه نظام جمهوری اسلامی دانست.
چون بعضی از کلمه رفراندوم خوششون نمیاد، پایه انتخابات ما از رفراندومه، از همه پرسی شروع شده. نظام ما روی رفراندومه، اون پایه اصلیش رفراندومه.
طی سالهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی خواستار برگزاری یک همه پرسی درباره تغییر شکل حاکمیت و حتی رهبری آیت الله خامنه ای شدند، اما با این مسئله به عنوان یک تابو در جمهوری اسلامی برخورد شده و کار به برخوردهای امنیتی و قضایی با درخواست کنندگان رفراندوم هم کشیده است. روز گذشته حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش از نگرانی ها برای تبدیل انتخابات به امری تشریفاتی هم سخن گفت.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. جای دیگری انتصاب بفرمایند، بعد مردم برن پای صندوق بخوان تشریفات انتخابات رو انجام بدن.
طی هفته‌های گذشته مجادلات فراوانی بر سر رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان صورت گرفته. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز 25 دی ماه در توییتی انتقاد از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگامان دانست. شورای نگهبان نیز همان روز در بیانیه رسمی حسن روحانی را به بی‌اطلاعی و ایجاد تنش متهم کرد و خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشت زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی‌محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. حال حسن روحانی بار دیگر به انتقاد از نحوه رد صلاحیت‌ها در انتخابات پرداخته.
نهادهای اصلی قانونی چهار رکنی که باید بگن این فرد صالح یا صالح نیست، اونا همه گزارش درست دادن، با یکی رو فرستادن در یک کوچه‌ای، نمیدونم اون چی، اصلا منو با کی صحبت کرده، چی گفته، بعد آمده یه گزارش نوشته. مگه میشم چیزی کشور رو اداره کرد؟ اگه ما میخواییم با در خونه بریم درست کنیم پس این دستگاه رو تعطیل کنیم.
پیشتر سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 تن از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت عمدتاً به دلیل آنچه که سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی خواند خبر داده بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوم اسفند کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
احسان مهرابی اینجا است در استدیو صبحانه با خبر همراه ماست. احسان، این چندمین باره که حسن روحانی از رفراندوم صحبت میکنه، رفراندوم دقیقاً در مورد چه مسئله‌ای مد نظر حسن روحانیه؟
آقای روحانی این موضوع را بیشتر به دلایل سیاسی و بازی روانی مطرح میکنه، چرا که خودش هم میدونه که از آخرین رفراندوم در جمهوری اسلامی حدود 30 سال گذشته که اون هم در واقع رفراندومی از بالا به پایین بوده، نه رفراندومی که به هر حال موضوعات مطالبات سیاسی یا مطالبات یک بخشی از جامعه در اون مطرح باشه. اما آقای روحانی این موضوع را با این هدف مطرح میکنه که به هر حال به رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش در فضای سیاسی اعلام بکنه که اونها هیچ جایگاهی در میان مردم ندارن و اگر بنا باشه که درباره موضوعی مانند مذاکره با آمریکا یا مذاکرات اتمی که مد نظر آقای روحانی هست رفراندوم برگزار بشه، درصد زیادی از مردم طرفدار این موضوع هستن. البته قاعدتا بحثی که آقای روحانی درباره رفراندوم مطرح میکنه هم نه به معنای رفراندوم درباره کلیت جمهوری اسلامی یا موضوعاتی که مثلا معترضان آبان ماه به دنبال اون بودن، بلکه رفراندوم درباره موضوعاتی مانند برنامه اتمی یا موضوعات مشابه هست که البته اون هم در ساختار جمهوری اسلامی قابلیت اجرا نداره و بیشتر موضوع سیاسی هست.
در بخش دیگه از صحبتاش حسن روحانی به نظارت استصوابی اشاره کرده، از اون انتقاد کرده، به رد صلاحیت‌ها اشاره کرده. هدفش از این انتقاد چیه؟
به هر حال این صحبت‌های دائمی آقای روحانی است که در انتخابات‌های گذشته هم مطرح کرده، اما تفاوت این هست که در این دوره از انتخابات مجلس به دلیل اعتراضات آبان ماه و همینطور موضوع درگیری ایران و آمریکا عملاً موضوع انتخابات به حاشیه رفته و کمتر در فضای عمومی موضوع انتخابات مطرح است. به هر حال بر اساس گزارش‌هایی که اصلاح طلبان دادن در حدود 240 حوزه انتخابی است هم اکنون نامزدهای اصولگرا عملاً برنده هستند و حامیان دولت و اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهاشون در این حوزه‌ها عملاً نامزدی نخواهند داشت. البته به هر حال فضای انتخابات هم تغییر کرده و مانند مجلس دهم نیست که اصلاح طلبان بتونن به راحتی با نامزدهای درجه دو و درجه سه شون برنده انتخابات باشن و مشخص نیست که به هر حال وضعیت مشارکت در انتخابات هم با توجه به اعتراضات آبان ماه به چه شکل باشه. اما به هر حال آقای روحانی به عنوان دولت که برگزار کننده انتخابات هست یک ساخت خواسته های کلی داشته از گذشته و درگیری هایی با شورای نگهبان داشته درباره اصل رد صلاحیت ها، موضوع انتخاب برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، موضوع نظارت شورای نگهبان و دیگر موضوعات که به هر حال اونها رو کماکان مطرح میکنه و صحبتاش موضوع جدیدی نداره. همینطور آقای روحانی اعلام کرده که نامه هایی به شورای نگهبان نوشته اما مصلحت نمیدونه اونها رو منتشر بکنه، که به هر حال این نامه ها هم در واقع پیرو همون اعتراضات قبلی هست و تا زمانی که به هر حال دولت در این باره اقدام به ارائه برگ جدیدی نکنه، مثلا همین نامه‌هایی که آقای روحانی کرده نوشته یا موضوعاتی مشابه به این، چندان در فضای عمومی هم جذابیتی رو بر نمی انگیزه و به هر حال تنها به یک دعوا بین دولت و شورای نگهبان محدود میشه و اتفاق خاصی هم نمیفته، چون اون شورا به رویه خودش ادامه میده، مگر اینکه به هر حال تنها تعداد معدودی از این نامزدها تایید صلاحیت بشه.
احسان مرسی که اینجا در استودیو صبحانه با خبر بودی. نوید میهندوست، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی که از حدود 40 روز پیش بازداشت شده، پیش از دستگیر شدن با ضبط فیلمی از احتمال بازداشتش صرفاً به دلیل دوستی و آشنایی با مسیح علی نژاد، فعال اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی و برادرش علی که او هم مدتی است بازداشت شده، خبر داده بود. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم.
با آشنایی و دوستی خانوادگی که با علی برادر شما و خودت داشتم از سال 87، خب الان در واقع یک کمک هایی کردم موقعی که علی در واقع توی زندان بود و گرفتار شده بود، که بابت اینها ممکنه که حالا الان بیمه در واقع دستگیری من هم میره، امکانش هست حالا احضار و اینها. حرف من هم اینه که خب من توی در واقع ریتی رفاقتی که با علی داشتم و حتی قبل از اینکه با تو آشنا بشم با علی آشنا شده بودم از سال 87، در واقع دارم هر کمکی از دستم برمیاد انجام میدم. حالا این عرض شود که واقعا اگر اتهام جرم واقعا دیگه نمیدونم میشه توی یک جای بی‌طرف و جایی که ذره عدالت معنی داشته باشه در موردش صحبت بشه و حرف زده بشه.
با گذشت نزدیک به 5 روز از تلف شدن هزاران پرنده مهاجر در میانکاله در استان مازندران، همچنان دلیل از بین رفتن این پرندگان به درستی روشن نشده. سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت تاکنون احتمال آلودگی این پرندگان به آنفلانزای فوق حاد را رد کردند و از ادامه تحقیقات در این خصوص خبر می‌دهند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه جمع‌آوری لاشه پرندگان مهاجر از تالاب میانکاله در جنوب شرقی دریاچه خزر. رسانه‌های ایران می‌گویند تا کنون نزدیک به 6000 لاشه از سطح تالاب جمع‌آوری شده است. بیشتر پرنده‌های تلف شده از گونه‌های مختلفی از جمله فلامینگو و چنگر هستند. مقام‌های سازمان محیط زیست و دامپزشکی از ادامه تحقیقات درباره این حادثه خبر می‌دهند، اما خبرگزاری ایرنا از قول یک دامپزشک معتمد محیط زیست مازندران دلیل تلف شدن این پرندگان را مسمومیت غذایی دانسته. پیش از این معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی به خبرگزاری ایسنا گفته بود احتمال دارد دلیل مرگ سم بوتولیسم باشد که منشأ تولید آن احتمالاً ریشه گیاهان پوسیده است. سازمان دامپزشکی ابتلای این پرندگان به بیماری نیوکاسل و آنفولانزا را رد کرده و گفته که علت این موضوع ظرف 1 هفته آینده مشخص می شود. ورود فاضلاب خانگی و صنعتی به تالاب و آلودگی گیاهان و جلبک‌ها یکی دیگر از احتمالاتی است که می‌تواند به مرگ این پرندگان منجر شده باشد. این اولین باری نیست که تالاب میانکاله با چنین صحنه‌های دلخراشی روبرو می‌شود. در اواخر دهه 70 شکارچیان غیر مجاز به تلافی توقیف شکارهایشان 10 لیتر سم داخل تالاب میانکاله ریختند که منجر به تلف شدن چند صد هزار پرنده شد. تالاب میانکاله یکی از محبوب ترین نقاط برای پرندگان مهاجر برای گذراندن زمستان است و طبق سرشماری که سال گذشته در این تالاب انجام گرفته 350 هزار پرنده به این منطقه سفر کردند. سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرده که تمامی مجوزهای شکار پرنده در شرق مازندران باطل شده و از مردم خواسته تا از مصرف گوشت پرندگان شکار خودداری کنند. کمتر از 1 هفته دیگر 49مین سال روز انعقاد کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهان است که در شهر رامسر ایران به امضا رسید. ایران که دارای 10 تالاب بین المللی است، حالا در حالی به استقبال این روز خواهد رفت که یکی از مشهورترین تالاب‌هایش حال و روز خوشی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
آسمان ایران در چند روز گذشته شاهد چند حادثه بوده، از نقص فنی هواپیمای تهران استانبول و پرواز گرگان گرفته تا خروج هواپیما از باند فرودگاه در ماهشهر. اما در تصاویری که از خروج این هواپیما با 136 مسافر منتشر شده، هیچ نیروی امداد و نجاتی دیده نمیشه. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و هومن عسکری همکارم به اونها پرداخته. هومن، چه خبر؟
فراوانی اتفاق‌ها و سوانح هوایی به علاوه سوء مدیریتی که حول اینها وجود داره باعث شگفتی و تأسف کاربران شده. قبل از هر چیز بخشی از همین ویدیویی که تو گفتی رو با هم ببینیم.
چمدون کو؟ نه.
خب همین ویدیو بود که باعث شده امیرعلی از در موردش یه سوال بپرسه که چرا اونجا پلیسی وجود نداره و اشاره کرده که فیلم هواپیمایی کاسپیان رو دیدم، هیچ پلیسی اونجا نیست که ترافیک رو کنترل بکنه. گلازاد نوشته که ورودی جاده ماه شهرهواز رو به علت فرود هواپیمای روی اتوبان بستن، ترافیک افتاده روی جاده جراحی اهواز و هنوز بعد از 9 ساعت اون زمانی که این توییت رو منتشر کرده هواپیما سر جاشه، کسی جابجاش نکرده، ترافیک به همون شکل باقی مونده. و اما محسن به طعنه نوشته که فکر میکنم به جای مقصد دیگه کم کم توی بلیط ها باید بنویسن هرچی خدا بخواد، ببینیم خدا چی میخواد. کاربر دیگری به نام زابرا با اسم مستر زابرا نوشته که فیلمی اومده از هواپیمای ماهشهر که فرود استراری کرده و مردم دارن از هواپیما پیاده میشن. با خودم فکر کردم که اگر حداقل دومی رو نمیزدید شاید 3 هفته پیش فیلمی رو میدیدیم که ریرا داشت از هواپیما بیرون میومد که پونه، که آرش، که مجتبا، که 176 زندگی. اشاره به اون موشکی که پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک کرد و هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرد. و اما کاربر دیگری نوشته که باز دم خلبان هواپیمای کاسپیان گرم که توی جاده ماهشهر فرود اومد و توی نیزار ماهشهر فرود نیومد و گرنه با دوشکا میزدنشون.
اشاره داره به همون اعتراضات آبان ماه و اینکه خب معترضانی که در نیزارهای ماهشهر کشته
شدن.
مرسی هومن که برای ما شبکه‌های اجتماعی مرور کردی. اما در گوشه دیگر از خاورمیانه پارلمان لبنان سرانجام لایحه بودجه این کشور را تصویب کرد. این در حالی است که صدها تن از معترضان جلسه پارلمان را غیرقانونی خوانده و تلاش کردند جلوی برگزاری آن را بگیرند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بیروت پایتخت لبنان، خیابان‌های منتهی به میدان النجمه، جایی که ساختمان پارلمان قرار دارد. درگیری های خشونتبار میان معترضان و نیروهای امنیتی، معترضانی که قصد داشتند پارلمان را محاصره کرده و مانع از برگزاری جلسه نمایندگان شوند، جلسه ای برای تصویب لایحه بودجه سال جاری کشور. اما در نهایت جلسه پارلمان برگزار شد با حضور این چهره، حسان دیاب، شخصیتی که اخیراً میشل آن رئیس جمهوری لبنان او را برای نخست وزیری انتخاب کرده. اما دولتش هنوز رأی اعتماد پارلمان را به دست نیاورده. از این رو در جلسه بررسی لایحه بودجه به تنهایی حضور یافت بدون وزرایش. جلسه‌ای که در آن نخست وزیر جدید وضعیت لبنان را غیرعادی توصیف کرد. او تأکید کرد دولتش مخالفتی با لایحه بودجه ندارد، لایحه‌ای که آن را دولت پیشین لبنان تهیه کرده بود. سرانجام لایحه بودجه سال 2020 با رأی‌گیری مخفی تصویب شد. حاضران در جلسه پارلمان بر قانونی بودن آن اصرار داشتند.
جلسه قانونی و مهم برگزار شد. حتی معترضان باید بدانند که نظام دارایی عمومی و رجوع به نهادها پایه اصلی برای حل اختلاف هاست و جلوگیری از برگزاری این جلسه نه به سود کشور است و نه به سود لبنانی ها.
لایحه پیشین بودجه که در آن مالیات‌های جدید از جمله بر مکالمات واتساپ پیش بینی شده بود، جرقه اعتراض‌های لبنان را زد. اما به سرعت تظاهرات به اعتراض علیه همه حاکمان چند دهه اخیر لبنان تبدیل شد.
بعد از 100 روز حضور خیابونی میبینم که حکومت به شکل قدیمی خودش برگشته. من معتقدم که راه حل تشکیل یک دولت انتقالی است که انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار کنه.
اکنون با تصویب لایحه بودجه باید دید واکنش معترضان به آن چه خواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
رامی رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند امروز در تیتر تحقیق خودش به عنوان گرانی روی گرانی گزارشی داره درباره پیامدهای عدم تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کالاهای اساسی. در این گزارش روزنامه جهان سند اشاره کرده که حالا در آستانه عید قرار گرفتیم، در آستانه نوروز، هر چند هفته دیگر نوروز فرا خواهد رسید و بازار تقاضای کالاهای اساسی در اون افزایش پیدا خواهد کرد. در متن گزارش اشاره شده به رغم اینکه مقام‌های دولت حسن روحانی در چند هفته گذشته بارها تاکید کردند که هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی در نزدیکی نوروز وجود نداره، از مدتی پیش تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی رو متوقف کردند. دلیل اون اعلام نشده به نوشته روزنامه جهان صنعت، ولی افرادی که در نهادهای مربوط به وارد کنندگان نقش و مسئولیت دارن به این روزنامه گفتن که در صورتی که این کار، یعنی تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، انجام نشه در چند روز آینده ممکن است بحران گرانی باز هم تشدید بشه، چرا که بسیاری از کالاهای اساسی در بازار کمیاب خواهند شد در آستانه نوروز. روزنامه جهان صنعت امروز گزارش دیگر هم داره با عنوان اقتصاد پوپولیسی. در این گزارش اشاره کرده که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یک مصوبه ای رو گذرونده. در این کمیسیون لایحه بودجه سال آینده بررسی میشه. به نوشته جهان صنعت، بر اساس این مصوبه یارانه نقدی 45000 تومانی به 72000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی 27000 تومان بهش اضافه میشه. این 27000 تومان به نوشته این روزنامه بابت یارانه معیشتی هست که بعد از افزایش قیمت بنزین دولت وعده داده بود که اون رو پرداخت بکنه به مردم. حالا قرار است این یارانه از اون مبالغی که پیشتر گفته شده بود کمتر بشه، اضافه بشه به یارانه نقدی و دوتا با همدیگه در ماه پرداخت بشه. روزنامه تجارت هم در این زمینه با عنوان اعتماد عمومی قربانی وعده های بی فرجام نوشته که مجلس و دولت این روزها از این اقدام هایی که به نوشته این روزنامه قصد فریب مردم رو داره بسیار انجام میدن، ولی مردم اعتمادشون به دولت دیگه کاهش پیدا کرده. اشاره کرده این روزنامه که در زمانی که افزایش قیمت بنزین انجام شد و دولت اعلام کرد یارانه معیشتی پرداخت خواهد کرد، بسیاری از مردم اعتمادی نداشتند که این یارانه معیشتی ادامه دار باشه و حالا هم در عمل در حال کاهش اون ادغامش در یارانه نقدی و بنوشتی روزنامه این اقدامات در حالی انجام میشه که ارزش یارانه نقدی هم به حدود 5 دلار کاهش پیدا کرده که در عمل مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد کرد. روزنامه ایران هم امروز در تیتر اصلی خودش عکسی از حسن روحانی و سخنان روز گذشته او رو منتشر کرده، اسمش رو گذاشته منشور جمهوریت و نوشته که روحانی گفته نگرانم که روزی در جمهوری اسلامی جمهوری خواهی و جمهوری هم جرم بشه. انتقاد اصلی حسن روحانی به رد صلاحیت کسانی که روزنامه ایران از اونها به عنوان اصلاح طلب یاد کرده. روزنامه کیهان خطاب به این واکنش این سخنان حسن روحانی نوشته اگر حاشیه سازی تمام شد دو کلمه هم از کارنامه اقتصادی دولت بگید. روزنامه جهان صنعت هم یک یادداشت چاپ کرده، قاسم میرزایی نیکو نویسنده اون هست، کسی که نماینده مجلس هست و پیشتر هم از اعضای وزارت اطلاعات بوده. در این یادداشت آقای میرزایی نیکو تاکید کرده که حسن روحانی شعار میده و هرگز کارهاش پیگیری نمی‌کنه، حالا هم در آستانه انتخابات این حرفای شعاری رو زده که انتخابات رو گرم کنه.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مادام.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا امروز طرح صلح معامله قرن را رونمایی می‌کند. ایران از آماده‌سازی سایت موشکی برای پرتاب ماهواره خبر داد. آمریکا می‌گوید این برنامه پوششی برای توسعه موشک‌های بالستیک است. و وزیر خارجه آمریکا می‌گوید حملات شبه نظامیان هوادار ایران به سفارت آمریکا بی‌احترامی به حاکمیت عراق است. طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا برای خاورمیانه موسوم معامله قرن امروز سه‌شنبه در واشنگتن رونمایی می‌شود. دونالد ترامپ روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت فکر می‌کند این طرح بخت موفقیت دارد. آقای ترامپ گفت فلسطینی‌ها پیشنهاد توافق صلح را رد کردند، اما انتظار دارد که سرانجام این طرح مورد پذیرش آنها قرار گیرد.
فکر می‌کنم اونها در ابتدا این پیشنهاد را نپذیرند، اما در نهایت اون را خواهند پذیرفت. این پیشنهاد به نفع اونهاست، در واقع خیلی به نفع اونهاست. ببینیم چه می‌شود. بدون اونها توافقی صورت نخواهد پذیرفت. مسئله ای نیست. زندگیشان خوب نیست. میدونید که کمک‌هایمان را به فلسطینی‌ها قطع کردیم. کاری بود که من نمی‌خواستم انجام بدم. فکر می‌کنم به احتمال زیاد این پیشنهاد رو قبول کنند.
بنیامین نتانیاهو نیز با ستایش از طرح معامله قرن آن را فرصتی برای تاریخ سازی و مشخص ساختن مرزهای نهایی کشور اسرائیل دانست. از دیگر سو بنی گانتس رقیب سیاسی آقای نتانیاهو نیز پس از دیدار با دونالد ترامپ از حمایت‌های وی از اسرائیلی‌ها تشکر کرد.
من از رئیس جمهور ترامپ به خاطر حمایت عمیق وی از شهروندان اسرائیلی و تعهدش نسبت به امنیت آنها به ویژه در پاسخ به تهدیدهای ایران در مرزهای اسرائیل در سالهای گذشته تشکر می کنم.
مقامات ارشد فلسطینی تأکید کردند که حکومت خودگردان هرگز این طرح را نخواهد پذیرفت. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز دوشنبه در توییتی تایید کرد ایران در حال آماده سازی سایت موشکی برای پرتاب ماهواره ظفر است. دو آزمایش موشکی پیشین ایران برای پرتاب ماهواره طی سال جاری با شکست روبرو شده است. آمریکا این برنامه را پوششی برای توسعه موشک‌های بالستیک می‌داند که می‌تواند در پرتاب کلاهک هسته‌ای نیز از آن استفاده شود. واشنگتن خواهان توقف آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران است. ایران با رد این درخواست می‌گوید به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست و برنامه موشکی آن جنبه دفاعی ندارد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از آنچه ادامه حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی هوادار ایران به مراکز آمریکایی از جمله سفارت این کشور در بغداد خواند ابراز انزجار کرد. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا مایک پومپئو این حملات را بی احترامی گستاخانه نسبت به حاکمیت عراق و شکستی برای کنترل گروه‌های مسلح خطرناک عنوان کرده است. دفتر عادل عبدالمهدی پس از این تماس در بیانیه‌ای بر اهمیت تنش‌زدایی در منطقه و حفاظت از اماکن دیپلماتیک تاکید کرده و خواستار احترام همه گروه‌ها نسبت به حاکمیت عراق شده است. در جریان شلیک 5 راکت به منطقه سبز بغداد در روز یکشنبه 3 راکت به محوطه سفارت آمریکا اصابت کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. 8 شبی که متشکل از شبه نظامیان طرفدار ایران است، دخالت در این حملات را رد کرده است. اما در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز.
بعد انتخابات شد،
سخنرانی رئیس جمهوری ایران در نقد نظارت استصوابی. حسن روحانی میگوید تبدیل انتخابات به تشریفات بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی است. مرگ هزاران پرنده مهاجر در تالاب میانکاله، قاتل فلامینگوها و چنگرها مسمومیت غذایی باکتریایی یا عاملی دیگر. و بازتاب فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در ماهشهر، چرا نیروهای امدادی و امنیتی در محل حادثه حضور نداشتند؟ درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس ایران، رئیس جمهوری این کشور بار دیگر از روند بررسی صلاحیت نامزدها و تلاش گروهی برای حذف صداهای مخالف انتقاد کرد. حسن روحانی در جمع استانداران رفراندوم را پایه نظام و انتخابات نامید. اما موضوعی که بیشتر به آن پرداخت، نگاه جناحی در روند بررسی صلاحیت ها بود و حتی به کنایه از احتمال تبدیل کلمه جمهوری به عبارتی مجرمانه ابراز نگرانی کرد. اما از گذشت از نگرانی کلامی، رئیس قوه مجریه ایران برای حفاظت از جمهوریت چه میتواند بکند و چه ابزارهایی در اختیار دارد؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از مهدی طاهباز.
والا کلمه جمهوری تو قانون اساسی ما هست. من میترسم یه روزی این کلمه جمهوری هم باز جرم بشه.
انتقاد تلویحی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از روند برگزاری انتخابات مجلس و ابراز نگرانی از به خطر افتادن جمهوریت نظام. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، پرداختن به مسائل انتخاباتی نقل محافل سیاسی داخل ایران شده است. تاکید بر روی دستبندی‌های اصلاح طلب و اصولگرا برای داغ کردن تنور انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق‌ها. حسن روحانی روز گذشته در سخنرانی در جمع استانداران، علاوه بر انتقاداتی ضمنی از رد صلاحیت‌ها و نگرانی از نبود همه تفکرها در انتخابات، بار دیگر به مسئله همه پرسی و رفراندوم نیز اشاره کرد و آن را پایه نظام جمهوری اسلامی دانست.
چون بعضی از کلمه رفراندوم خوششون نمیاد، پایه انتخابات ما از رفراندومه، از همه پرسی شروع شده. نظام ما روی رفراندومه، اون پایه اصلیش رفراندومه.
طی سالهای اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی خواستار برگزاری یک همه پرسی درباره تغییر شکل حاکمیت و حتی رهبری آیت الله خامنه ای شدند، اما با این مسئله به عنوان یک تابو در جمهوری اسلامی برخورد شده و کار به برخوردهای امنیتی و قضایی با درخواست کنندگان رفراندوم هم کشیده است. روز گذشته حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش از نگرانی ها برای تبدیل انتخابات به امری تشریفاتی هم سخن گفت.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. جای دیگری انتصاب بفرمایند، بعد مردم برن پای صندوق بخوان تشریفات انتخابات رو انجام بدن.
طی هفته‌های گذشته مجادلات فراوانی بر سر رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان صورت گرفته. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز 25 دی ماه در توییتی انتقاد از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگامان دانست. شورای نگهبان نیز همان روز در بیانیه رسمی حسن روحانی را به بی‌اطلاعی و ایجاد تنش متهم کرد و خطاب به رئیس جمهوری ایران نوشت زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق و بی‌محابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. حال حسن روحانی بار دیگر به انتقاد از نحوه رد صلاحیت‌ها در انتخابات پرداخته.
نهادهای اصلی قانونی چهار رکنی که باید بگن این فرد صالح یا صالح نیست، اونا همه گزارش درست دادن با یکی رو فرستادن در یک کوچه‌ای، نمیدونم اون چی اصلا منظور با کی صحبت کرده، چی گفته، بعد آمده یه گزارش نوشته. مگه میشم چیزی کشور رو اداره کرد؟
اگه ما میخواییم با در خونه بریم درست کنیم، پس این دستگاه رو تعطیل کنیم.
پیشتر سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 تن از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت عمدتاً به دلیل آنچه که سوء استفاده‌های مالی و اقتصادی خواند خبر داده بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوم اسفند کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
احسان مهرابی اینجاست در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. احسان، این چندمین باره که حسن روحانی از رفراندوم صحبت میکنه. رفراندوم دقیقاً در مورد چه مسئله‌ای مد نظر حسن روحانیه؟
آقای روحانی این موضوع را بیشتر به دلایل سیاسی و بازی روانی مطرح میکنه، چرا که خودش هم میدونه که از آخرین رفراندوم در جمهوری اسلامی حدود 30 سال گذشته که اون هم در واقع رفراندومی از بالا به پایین بوده، نه رفراندومی که به هر حال موضوعات مطالبات سیاسی یا مطالبات یک بخشی از جامعه در اون مطرح باشه. اما آقای روحانی این موضوع را با این هدف مطرح میکنه که به هر حال به رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش در فضای سیاسی اعلام بکنه که اونها هیچ جایگاهی در میان مردم ندارن و اگر بنا باشه که درباره موضوعی مانند مذاکره با آمریکا یا مذاکرات اتمی که مد نظر آقای روحانی هست رفراندوم برگزار بشه، درصد زیادی از مردم طرفدار این موضوع هستن. البته قاعدتا بحثی که آقای روحانی درباره رفراندوم مطرح میکنه هم نه به معنای رفراندوم درباره کلیت جمهوری اسلامی یا موضوعاتی که مثلا معترضان آبان ماه به دنبال اون بودن، بلکه رفراندوم درباره موضوعاتی مانند برنامه اتمی یا موضوعات مشابه هست که البته اون هم در ساختار جمهوری اسلامی قابلیت اجرا نداره و بیشتر موضوع سیاسی هست.
در بخش دیگه از صحبتاش حسن روحانی به نظارت استصوابی اشاره کرده، از اون انتقاد کرده، به رد صلاحیت‌ها اشاره کرده. هدفش از این انتقاد چیه؟
به هر حال این صحبت‌های دائمی آقای روحانی است که در انتخابات‌های گذشته هم مطرح کرده، اما تفاوت این هست که در این دوره از انتخابات مجلس به دلیل اعتراضات آبان ماه و همینطور موضوع درگیری ایران و آمریکا عملاً موضوع انتخابات به حاشیه رفته و کمتر در فضای عمومی موضوع انتخابات مطرح هست. به هر حال بر اساس گزارش‌هایی که اصلاح طلبان دادن در حدود 240 حوزه انتخابی از هم اکنون نامزدهای اصولگرا عملاً برنده هستند و حامیان دولت و اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت نامزدهاشون در این حوزه ها عملاً نامزدی نخواهند داشت. البته به هر حال فضای انتخابات هم تغییر کرده و مانند مجلس دهم نیست که اصلاح طلبان بتونن به راحتی با نامزدهای درجه دو و درجه سه شون برنده انتخابات باشن و مشخص نیست که به هر حال وضعیت مشارکت در انتخابات هم با توجه به اعتراضات آبان ماه به چه شکل باشه. اما به هر حال آقای روحانی به عنوان دولت که برگزار کننده انتخابات هست یک ساخت خواسته های کلی داشته از گذشته و درگیری هایی با شورای نگهبان داشته درباره اصل رد صلاحیت ها، موضوع انتخاب برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، موضوع نظارت شورای نگهبان و دیگر موضوعات که به هر حال اونها رو کماکان مطرح میکنه و صحبتاش موضوع جدیدی نداره. همینطور آقای روحانی اعلام کرده که نامه هایی به شورای نگهبان نوشته اما مصلحت نمیدونه اونها رو منتشر بکنه، که به هر حال این نامه ها هم در واقع پیرو همون اعتراضات قبلی هست و تا زمانی که به هر حال دولت در این باره اقدام به ارائه برگ جدیدی نکنه، مثلا همین نامه‌ای که آقای روحانی کرده نوشته یا موضوعاتی مشابه به این، چندان در فضای عمومی هم جذابیتی رو بر نمی‌انگیزه و به هر حال تنها به یک دعوا بین دولت و شورای نگهبان محدود میشه و اتفاق خاصی هم نمی‌افته، چون اون شورا به رویه خودش ادامه میده، مگر اینکه به هر حال تنها تعداد معدودی از این نامزدها تایید صلاحیت بشه.
احسان مرسی که اینجا در استودیو صبحانه با خبر بودی. نوید میهندوست، کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی که از حدود 40 روز پیش بازداشت شده، پیش از دستگیر شدن با ضبط فیلمی از احتمال بازداشتش صرفاً به دلیل دوستی و آشنایی با مسیح علی نژاد، فعال اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی و برادرش علی که او هم مدتی است بازداشت شده خبر داده بود. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینیم.
توجه با آشنایی و دوستی خانوادگی که با علی برادر شما و خودت داشتم از سال 87، خب الان در واقع یک کمک هایی کردم موقعی که علی در واقع توی زندان بود و گرفتار شده بود، که بابت اینها ممکنه که حالا الان بیمه در واقع دستگیری من هم میره، امکانش هست حالا احضار و اینها. حرف من هم اینه که خب من توی در واقع هیته رفاقتی که با علی داشتم و حتی قبل از اینکه با تو آشنا بشم با علی آشنا شده بودم از سال 87، در واقع دارم هر کمکی از دستم برمیاد انجام میدم. حالا این عرض شد که واقعا اگر اتهام جرم واقعا دیگه نمیدونم میشه توی یک جای بی‌طرف و جایی که ذره عدالت معنی داشته باشه در موردش صحبت بشه و حرف زده بشه.
با گذشت نزدیک به 5 روز از تلف شدن هزاران پرنده مهاجر در میانکاله در استان مازندران، همچنان دلیل از بین رفتن این پرندگان به درستی روشن نشده. سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت تاکنون احتمال آلودگی این پرندگان به آنفلانزای فوق حاد را رد کردند و از ادامه تحقیقات در این خصوص خبر می‌دهند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
ادامه جمع‌آوری لاشه پرندگان مهاجر از تالاب میانکاله در جنوب شرقی دریاچه خزر. رسانه‌های ایران می‌گویند تا کنون نزدیک به 6000 لاشه از سطح تالاب جمع‌آوری شده است. بیشتر پرنده‌های تلف شده از گونه‌های مختلفی از جمله فلامینگو و چنگر هستند. مقام‌های سازمان محیط زیست و دامپزشکی از ادامه تحقیقات درباره این حادثه خبر می‌دهند، اما خبرگزاری ایرنا از قول یک دامپزشک معتمد محیط زیست مازندران دلیل تلف شدن این پرندگان را مسمومیت غذایی دانسته. پیش از این معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی به خبرگزاری ایسنا گفته بود احتمال دارد دلیل مرگ سم بوتولیسم باشد که منشأ تولید آن احتمالاً ریشه گیاهان پوسیده است. سازمان دامپزشکی ابتلای این پرندگان به بیماری نیوکاسل و آنفولانزا را رد کرده و گفته که علت این موضوع ظرف 1 هفته آینده مشخص می شود. ورود فاضلاب خانگی و صنعتی به تالاب و آلودگی گیاهان و جلبک ها یکی دیگر از احتمالاتی است که می تواند به مرگ این پرندگان منجر شده باشد. این اولین باری نیست که تالاب میانکاله با چنین صحنه‌های دلخراشی روبرو می‌شود. در اواخر دهه 70 شکارچیان غیر مجاز به تلافی توقیف شکارهایشان 10 لیتر سم داخل تالاب میانکاله ریختند که منجر به تلف شدن چند صد هزار پرنده شد. تالاب میانکاله یکی از محبوب ترین نقاط برای پرندگان مهاجر برای گذراندن زمستان است و طبق سرشماری که سال گذشته در این تالاب انجام گرفته 350 هزار پرنده به این منطقه سفر کردند. سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرده که تمامی مجوزهای شکار پرنده در شرق مازندران باطل شده و از مردم خواسته تا از مصرف گوشت پرندگان شکار خودداری کنند. کمتر از 1 هفته دیگر 49مین سال روز انعقاد کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهان است که در شهر رامسر ایران به امضا رسید. ایران که دارای 10 تالاب بین‌المللی است، حالا در حالی به استقبال این روز خواهد رفت که یکی از مشهورترین تالاب‌هایش حال و روز خوشی ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
آسمان ایران در چند روز گذشته شاهد چند حادثه بوده، از نقص فنی هواپیمای تهران استانبول و پرواز گرگان گرفته تا خروج هواپیما از باند فرودگاه در ماهشهر. اما در تصاویری که از خروج این هواپیما با 136 مسافر منتشر شده، هیچ نیروی امداد و نجاتی دیده نمیشه. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و هومن عسکری همکارم به اونها پرداخته. هومن، چه خبر؟
فراوانی اتفاق‌ها و سوانح هوایی به علاوه سوء مدیریتی که حول اینها وجود داره باعث شگفتی و تأسف کاربران شده. قبل از هر چیز بخشی از همین ویدیویی که تو گفتی رو با هم ببینیم.
چمدون کو؟ نه.
خب همین ویدیو بود که باعث شده امیرعلی از در موردش یه سوال بپرسه که چرا اونجا پلیسی وجود نداره و اشاره کرده که فیلم هواپیمایی کاسپین رو دیدم، هیچ پلیسی اونجا نیست که ترافیک رو کنترل بکنه. گلازاد نوشته که ورودی جاده ماه شهرهواز رو به علت فرود هواپیما روی اتوبان بستن، ترافیک افتاده روی جاده جراحی اهواز و هنوز بعد از 9 ساعت اون زمانی که این توییت رو منتشر کرده هواپیما سر جاشه، کسی جابجاش نکرده، ترافیک به همون شکل باقی مونده. و اما محسن به طعنه نوشته که فکر میکنم به جای مقصد دیگه کم کم توی بلیط ها باید بنویسن هرچی خدا بخواد، ببینیم خدا چی میخواد. کاربر دیگری به نام زابرا با اسم مستر زابرا نوشته که فیلمی اومده از هواپیمای ماهشهر که فرود اضطراری کرده و مردم دارن از هواپیما پیاده میشن. با خودم فکر کردم که اگر حداقل دومی رو نمیزدید شاید 3 هفته پیش فیلمی رو میدیدیم که ریرا داشت از هواپیما بیرون میومد که پونه، که آرش، که مجتبی، که 176 زندگی. اشاره به اون موشکی که پدافند هوایی سپاه پاسداران شلیک کرد و هواپیمای اوکراینی رو سرنگون کرد. و اما کاربر دیگری نوشته که باز دم خلبان هواپیمای کاسپین گرم که توی جاده ماهشهر فرود اومد و توی نیزار ماهشهر فرود نیومد، وگرنه با دوشکا میزدنشون.
اشاره داره به همون اعتراضات آبان ماه و اینکه خب معترضانی که در نیزارهای ماهشهر کشته شدن.
بسته شدن.
مرسی هومن که برای ما شبکه های اجتماعی مرور کردی. اما در گوشه دیگر از خاورمیانه، پارلمان لبنان سرانجام لایحه بودجه این کشور را تصویب کرد. این در حالی است که صدها تن از معترضان جلسه پارلمان را غیرقانونی خوانده و تلاش کردند جلوی برگزاری آن را بگیرند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بیروت، پایتخت لبنان. خیابان‌های منتهی به میدان النجمه، جایی که ساختمان پارلمان قرار دارد. درگیری‌های خشونتبار میان معترضان و نیروهای امنیتی. معترضانی که قصد داشتند پارلمان را محاصره کرده و مانع از برگزاری جلسه نمایندگان شوند. جلسه‌ای برای تصویب لایحه بودجه سال جاری کشور. اما در نهایت جلسه پارلمان برگزار شد با حضور این چهره، حسان دیاب، شخصیتی که اخیراً میشل آن رئیس جمهوری لبنان او را برای نخست وزیری انتخاب کرده. اما دولتش هنوز رأی اعتماد پارلمان را به دست نیاورده. از این رو در جلسه بررسی لایحه بودجه به تنهایی حضور یافت، بدون وزرایش. جلسه‌ای که در آن نخست وزیر جدید وضعیت لبنان را غیرعادی توصیف کرد. او تأکید کرد دولتش مخالفتی با لایحه بودجه ندارد، لایحه‌ای که آن را دولت پیشین لبنان تهیه کرده بود. سرانجام لایحه بودجه سال 2020 با رأی‌گیری مخفی تصویب شد. حاضران در جلسه پارلمان بر قانونی بودن آن اصرار داشتند.
جلسه قانونی و مهم برگزار شد. حتی معترضان باید بدانند که نظام دارایی عمومی و رجوع به نهادها پایه اصلی برای حل اختلاف هاست و جلوگیری از برگزاری این جلسه نه به سود کشور است و نه به سود لبنانی ها.
هو الاساس للفصل بین الجميع.
لایحه پیشین بودجه که در آن مالیات‌های جدید از جمله بر مکالمات واتساپ پیش بینی شده بود، جرقه اعتراض‌های لبنان را زد. اما به سرعت تظاهرات به اعتراض علیه همه حاکمان چند دهه اخیر لبنان تبدیل شد.
بعد از 100 روز حضور خیابونی میبینم که حکومت به شکل قدیمی خودش برگشته. من معتقدم که راه حل تشکیل یک دولت انتقالی است که انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کنه.
اکنون با تصویب لایحه بودجه باید دید واکنش معترضان به آن چه خواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند امروز در تیتر تحصیل خودش با عنوان گرانی روی گرانی گزارش داره درباره پیامدهای عدم تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کالاهای اساسی. در این گزارش روزنامه جهان سند اشاره کرده که حالا در آستانه عید قرار گرفتیم، در آستانه نوروز، هرچند هفته دیگر نوروز فرا خواهد رسید و بازار تقاضای کالاهای اساسی در اون افزایش پیدا خواهد کرد. در متن گزارش اشاره شده به رغم اینکه مقام‌های دولت حسن روحانی در چند هفته گذشته بارها تاکید کردند که هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی در نزدیکی نوروز وجود نداره، از مدتی پیش تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی رو متوقف کردند. دلیل اون اعلام نشده به نوشته روزنامه جهان صنعت، ولی افرادی که در نهادهای مربوط به واردکنندگان نقش و مسئولیت دارن به این روزنامه گفتن که در صورتی که این کار، یعنی تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، انجام نشه در چند روز آینده ممکن است بحران گرانی باز هم تشدید بشه، چرا که بسیاری از کالاهای اساسی در بازار کمیاب خواهند شد در آستانه نوروز. روزنامه جهان صنعت امروز گزارش دیگر هم داره با عنوان اقتصاد پوپولیسی. در این گزارش اشاره کرده که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یک مصوبه‌ای رو گذرونده. در این کمیسیون لایحه بودجه سال آینده بررسی میشه. به نوشته جهان صنعت، بر اساس این مصوبه یارانه نقدی 45000 تومانی به 72000 تومان افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی 27000 تومان بهش اضافه میشه. این 27000 تومان به نوشته این روزنامه بابت یارانه معیشتی هست که بعد از افزایش قیمت بنزین دولت وعده داده بود که اون رو پرداخت بکنه به مردم. حالا قرار است این یارانه از اون مبالغی که پیشتر گفته شده بود کمتر بشه، اضافه بشه به یارانه نقدی و دوتا با همدیگه در ماه پرداخت بشه. روزنامه تجارت هم در این زمینه به عنوان اعتماد عمومی قربانی وعده های بیفرجام نوشته که مجلس و دولت این روزها از این اقدام هایی که به نوشته روزنامه قصد فریب مردم رو داره بسیار انجام میدن، ولی مردم اعتمادشون به دولت دیگه کاهش پیدا کرده. اشاره کرده این روزنامه در زمانی که افزایش قیمت بنزین انجام شد و دولت اعلام کرد یارانه معیشتی پرداخت خواهد کرد، بسیاری از مردم اعتمادی نداشتن که این یارانه معیشتی ادامه دار باشه و حالا هم در عمل در حال کاهش اون ادغامش در یارانه نقدی و بنوشتی روزنامه این اقدامات در حالی انجام میشه که ارزش یارانه نقدی هم به حدود 5 دلار کاهش پیدا کرده که در عمل مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد کرد. روزنامه ایران هم امروز در تیتر اصلی خودش عکسی از حسن روحانی و سخنان روز گذشته او رو منتشر کرده، اسمش رو گذاشته منشور جمهوریت و نوشته که روحانی گفته نگرانم که روزی در جمهوری اسلامی جمهوری خواهی و جمهوری هم جرم بشه. انتقاد اصلی حسن روحانی به رد صلاحیت کسانی است که روزنامه ایران از اونها به عنوان اصلاح طلب یاد کرده. روزنامه کیهان خطاب به این واکنش این سخنان حسن روحانی نوشته اگر حاشیه سازی تمام شد دو کلمه هم از کارنامه اقتصادی دولت بگید. روزنامه جهان صنعت هم یادداشت چاپ کرده قاسم میرزایی نیکو نویسنده اون حد، کسی که نماینده مجلس هست و پیشتر هم از اعضای وزارت اطلاعات بوده. در این یادداشت آقای میرزایی نیکو تاکید کرده که حسن روحانی شعار میده و هرگز کارهاش بگیری نمی‌کنه. حالا هم در آستانه انتخابات این حرفای شعاری رو زده که انتخابات رو گرم کنه.
سپاس که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مادام.